Bismillahirrahmanirrahim. Selam hidmete Berzelan Harun Aziz. Teşekkür mekonim Hz. Hindistan ki celese ve bu muzu tedarik eden bahsist. Belahaz-ı nezari bahs berengiz ve belahaz-ı ameli ve muallifi bisyar mehveri ve tayin kunende است. موضوع ولایت مطلقه فقیه رو دوستان فهمیدن که مورد بحث و گفتگو قرار بگیره. برخلاف تصور کسانی که فکر میکنن این یک اصطلاح، این یک موضوعی است مختص به مباحث ولایت فقیه یا فقه شیعه، این مضمون یکی از اصلی ترین و قدیمی ترین مسائلی است که در فلسفه سیاسی و مبانی علوم سیاسی مطرح است. هیچ مکتب سیاسی در باب تعریف حاکمیت در شرق و غرب عالم به وجود نیامده الا اینکه نسبتش رو با این موضوع تبیین کرده. در همه حکومت ها در دنیا، شرقی غربی، مدعی دین، مدعی بیدینی، دینی غیر دینی، جدید قدیم، این مسئله مطرحه که آیا قوانین عادی و روزمره همیشه برای حل همه مشکلات یک جامعه کافی است؟ آیا هیچ موقعیت بحرانی و ویژه‌ای به وجود نمیاد که در اون نیاز به یه بحثی یا اختیاراتی باشد که به طور مشخص و جزئی در هیچ قانونی، هیچ قانون روزمره‌ای، در هیچ نظام سیاسی پیشبینی نشده باشد و اساساً قابل پیشبینی نباشه؟ هیچ موقعیت ویژه‌ای، شرایط ویژه‌ای پیش نمیاد که یک حق ویژه‌ای به طلبت در حاکمیت مشروع که در یک لحظه خاصی، شرایط خاصی، یا به خاطر فقدان و خلأ قانون، یا به خاطر بن‌بست قانون، یا به خاطر تزاحم و تعارض قوانین، یا به خاطر عدم امکان اجرای یک قانون، یا به خاطر ضرر و مفسده بزرگتری که در شرایط خاص و موقت پیش آمده در که پیامد اجرای اون قانون ممکنه باشه، که این مشکل رو حل کنه. بسا مشکلاتی پیش میاد در مدیریت اجرایی یک جامعه که با قوانین جزئی عادی قابل حل نیست و این مورد در همه جوامع تجربه شده، میشه و خواهد شد. این مسئله است که در تمام نظام‌های سیاسی در شرق و غرب عالم، در متون کلاسیک توضیح فلسفه سیاسی مطرحه و مطرح بوده. اسمش متفاوته، اسامی مختلف، مثلا اینجا ولایت مطلقه فقیه، ما اونجا فرض کن حق ویژه یا اختیار ویژه حاکم مشروع، حاکمیت مشروع به این نام برده میشه. تو حوزه فلسفه سیاسی کلاسیک پدران لیبرال دموکراسی، پدران جامعه مدنی لیبرال، از امثال روسو، جان لاک و بخشی از مبانی انسانشناسی لیبرال که متعلق به هابز هست قبل از لاک، گرچه خود هابز به لحاظ سیاسی لیبرال محسوب نمیشه، اما در متون این سه نفر به عنوان سه پدر اصلی است، بلکه پدر بزرگ های نظام لیبرال دموکراسی و جامعه مدنی، دقیقا همین تعبیر حق ویژه یا اختیارات ویژه حاکم مشروع، حاکمیت در شرایط خاص رو مطرح کرده. ولایت مطلقه فقیه یه تعریف نادرست در بعضی اذهان و تنین نادرست در اذهانی داره، به خاطر شباهت این کلمه با تعبیر حکومت مطلقه فردی، و این شباهت فقط شباهت لفظی است. حکومت مطلقه فردی در علوم سیاسی یعنی فرد حاکم، شخص حاکم، شاه، رئیس جمهور یا هر کس که هست، به طور مطلق هر تصمیمی که دلش میخواد یا تشخیص میده خودش، بدون مشورت، بدون نقدپذیری میتونه بگیره در مورد دیگران. خود او شخص او مطلقا قانون و فراقانون است، هم قانون است اون شخص حاکم که اون چه او بگه قانونه، قانونی نیست که او را مقید کند، و هم فراقانون است به همین معنا، قانون است یعنی قانون اون چیزیست که او میگه و میخواد، فراقانون است به این معنا که تابع هیچ قانونی نیست، هر تصمیم دلش بخواد میگیره. یه همچین حکومتی که در علوم سیاسی به نام حکومت مطلقه فردی نام میگیره و درست در نقطه مقابل حکومت مشروطه و قراردادی است، این حکومت در فقه شیعه نه اینکه هیچ ربطی به ولایت فقیه ندارد، بلکه همون حکومت طاغوت است. مستبد، دیکتاتور، یعنی یک شخص، یک گروه، یک باند، یک قبیله، یک صنف، یک حزب، یک خانواده در رأس قدرت در یک جامعه باشه، در هر موردی هر طور میخواد تصمیم میگیره و تابع هیچ قانونی هم نیست، هیچ توضیحی هم به کسی نباید بده، پاسخگو هم نیست، به ملت هم نباید توضیح بده، به نمایندگان ملت هم هیچ توجهی نداره و هر کار دلش میخواد. این در فرهنگ فقه شیعه طاغوت هست، دیکتاتوره، و ما دیکتاتور صالح هم به این معنا نداریم. دیکتاتور صالح یعنی فاسد صالح، یعنی طاغوت صالح. طاغوت صالح معنی نداره. کسی بگه آقا آدم خوبیه ولی دیکتاتور. دیکتاتور بودن یعنی بد بودن. دیکتاتور طاغوته، او دیکته میکنه هر چی که دلش بخواد، تمایلاتش، منافعش، حتی ذهنیات شخصیش بدون هیچ انتقادپذیری و مشورت و بدون استفاده از عقل جمعی یکی دلش میخواد. حالا میگن آقا دیکتاتورها دو جورن، بعضیشون آدمای خوبی هن، شاه خوبه، شاهی که ظلم نمیکنه، یکی هم ولی هر دو دلش میخواد تصمیم میگیره، شرع و قانون و نظام حقوقی و اینا بر چه اساس، نه اساس مساس نده، ولی آدم خوبیه، ظلم نمیکنه، با محبت ایره، اسمش میذارن دیکتاتور صالح، که آقا حرفام قشنگه، نیتم هم خوبه، ولی دیکتاتورم. ما در نظام فقهی شیعه دیکتاتور صالح هم نداریم. دیکتاتور یعنی من خودم تابع هیچ قانونی نیستم و خودم قانونم. فراقانونی به این معنا طاغوته. حکومتش حرام است، اطاعت از او حرام است، حکومتش نامشروعه. اصلا شیعه به همین دلیل همه حکومت‌های عصر غیبت رو نامشروع دونسته و می‌دونه، مگر حکومتی که به اذن عام و با رعایت شرایط حکومت شرعی مأذون از طرف خدا و پیغمبر باشه. این که به حتی به ولی فقیه عادل جامع الشرائط مردمی، ولی فقیه منتخب اکثریت مردم هم بهش باز میگه نائب الامام، نیابت امام، یعنی از طرف امام زمان. امام به مفهوم رهبر هست، اما امام به مفهوم معصوم نیست. اینجا هم راجع به کلمه امام، چون پرسیدنم دوستان گاهی یه توضیح بدم، آقا بگیم امام نگیم امام، امام یک اصطلاح خاص، یک معنای اصطلاحی خاصی داره در کلام شیعه، یک معنای عام باز اصطلاحی داره در فقه شیعه و در عرف اصلا عرب و در عرف مسلمین. معنی اصطلاحی خاصش امام معصوم است، 12 نفر. به کسی دیگری به این معنا امام نباید گفت. یه اما یک معنای اصطلاحی عامی داریم، هر کس داره مدیریت و رهبری میکنه و پیشوای اون جمعه، او امامه. تو نماز جماعت کسی که جلو وای میسته امامه. یک مرجع عالم بزرگ که داره یک جمع شیعه رو مثلا متدین رو رهبری میکنه امامه. این بین اهل سنت و شیعه هر دو مصطلح. در بین اهل سنت امام محمد غزالی میگن، امام فخر رازی میگن، اما ائمه به این معنی بنش نیست که اینا امام معصومن. این امام یعنی اینا رهبران بزرگ و کسانی که مربی بودن و یک کاروانی رو رهبری کردن. بعضی اصطلاحات اصلا مرسومه بین جوامع شیعه، مثلا امام موسی صدر، معنیش که موسی صدر، شهید موسی صدر مثلا امام معصوم بوده، امام خویی میگفتن، امام خمینی میگفتن، اینا همه این اصطلاح امام به این معناست.
به این معنا پرسیدن آقا امام خامنه‌ای، ولی به مسلسل میگه امام، خیلی از رهبران علمای بزرگ و حوزه امام میگفتن. وقتی امام جماعت هم امامه، اصلا امام یعنی رهبر، یعنی پیشرو، پیشوا. به امام خمینی میگفتن نائب الامام، به معنی امام به اصطلاح خاص کلامی، یعنی نائب امام زمان، امام معصوم. امام میگفتن به این معنا که عالم دینه و رهبر انقلاب. بنابراین گفتن کلمه امام، شما بعضی میگه آقا امام 13ام، امام باز 14ام، امام 15ام، نه آقا، این امام دو تا اصطلاح اینا رو با هم مخلوط نکنید، به این معنای دوم اشکالی نداره و خوبم است. چرا شیعه میگه حتی ولی فقیه نائب الامام است؟ به این معنا که فقیه به عنوان شخص، به عنوان شخص حقیقی هیچ تفاوتی با آحاد مردم نداره، مستقل از خدا و رسول، مستقل از اهل بیت، هیچ ولایتی نداره. ولایت فقیه ولایت یک شخص بر سایر اشخاص نیست، ولایت اصول و ضوابط مکتب است بر جامعه. منتها چون ضوابط خودشون که نمیان اصول و ضوابط تو جامعه را برن، میگن آقا ما ضابطه ایم، ما ضابطه دو ایم، ما ضابطه سه ایم. بالاخره امام و حاکم لازم داره. این همون تعبیری که خوارج میگفتن خطاب به حضرت امیر، میگفتن آقا قرآن فرموده لا حکم الا لله، حکم و حاکمی جز الله نیست، چطور شما خلیفه میشید؟ حضرت امیر فرمود این چه مغالطه عجیبی، کلمه حقه، حرف درستیه، لا حکم الا لله، کلام خداست، اما یراد بها، یه منظور باطلی رو شما دارید اراده میکنید. این که میگن حاکمی جز الله نیست، معنیش نیست که خداوند بیاد تو زمین تو جامعه حکومت میکنه، معنیش اینه که جز ضوابط و فرمان و شریعت خدا نباید بر جامعه بشری حکومت کند، اما اینکه اشخاصی بالاخره باید باشن بیان حکومت کنن. حضرت امیر فرمود لا حکم الا لله، معنیش لا امرت الا لله نیست، که معنیش نیست که امیر فرمانده روی زمین، امام روی زمین خداست یا فرشته ها میان حکومت میکنن، معنیش اینه که به ضوابط خداوند بدم حکومت، شما باید تابع ضوابط الهی باشد تا به نفع بشر باشه، خدا فقط حق حاکمیت داره. این لا حکم الا لله نفی حکومت های غیر الهی است، نفی حکومت های دیکتاتوری است، چه سکولاریسم از نوع دموکراتیکش، چه از نوع دیکتاتوریش، چه از هر نوع دیگر. نه اینکه شما حاکم و رهبر و امام نباید داشته باشید. و متاسفانه با همین کج‌فهمی، با همین شعار امیرالمؤمنین رو ترور کردن. یعنی وقتی ابن ملجم اومد عملیات انتحاری کرد که حضرت امیر رو شهید کنه، همین شعار رو داد، فریاد زد لا حکم الا لله و زد. خب این کج فهمیه. آقا اگر جامعه بالاخره یک عالمی، فقیهی، رهبری داشته باشه، این دیکتاتوریه. یعنی چی؟ این حاکمیت فرد نیست، حاکمیت ارزش هاست. اما ارزش ها رو باید فرد بیاد مستقر کنه، مدیریت کنه. اون فرد باید کسی باشد که هم آگاه باشد به اون ضوابط و ارزش ها، هم ملتزم باشد، هم قدرت مدیریت و اجرایی داشته باشه، قدرت رهبری و امامت داشته باشه. خب آیا ولی فقیه که ولایت مطلقه داره، معنیش اینه که هر تصمیمی میتونه بگیره، هر کاری دلش میخواد بکنه؟ هرگز. پس چی؟ پس منظور چیست؟ پس ولایت مطلقه فقیه، حکومت مطلقه یک فرد، حکومت مطلقه فردی، یعنی حکومت طاغوتی و دیکتاتوری نیست، اون نامشروعه. خب روشن شد ولایت مطلقه فقیه چه چیز نیست. حالا میخوایم ببینیم چه چیز هست. یه مثال اول بزنم، خیلی مثال براتون روشن میشه. ولایت مطلقه که در همه حکومت‌های دینی و سکولار و چپ و راست و لیبرال و کمونیست و همه حکومت‌های عالم، ولایت مطلقه به این معنا هست و اون همونی که عرض کردم، اگر قوانین عادی روزمره نتوانن یک مشکل خاصی رو حل کنن و سیستم اجتماعی، نظام، جامعه داره یک ضرر کثیری، ضرر شدیدی میده و به بن‌بست رسیده، اونجا موقتاً یک اختیاری، نه فرا قانون به معنی فرا کل قوانین، فراتر از قوانین جزئی روزمره، به این معنا فرا قانون، اگه این اختیارات نباشه جامعه تو بن‌بست میمونه. افسر راهنمایی رو من انجام میذارم سر چهارراه، اون افسر مجری قانونه، حق نداره قانون رو تعطیل یا تخلف کنن. اون مجریه که همه رعایت کنن، چراغ قرمز بایستن، سبز شد برن، درسته؟ اون میشه مجری قانون. خودش چی؟ خودش باید تابع قانون باشه یا نه؟ بله. خودش هم اگر یه وقتی داره از خیابون رد میشه نمیتونه بگه خب من که افسرم، افسر که بالاخره فرق میکنه با بقیه، من قوانین راهنمایی را رعایت نکردم هم نکردم. نه، باید بیش از دیگران رعایت کنه. ولی فقیه بیش از همه مردم قوانین عادی اجتماع رو باید رعایت کنه. دستش از همه بسته تره. همه حاکمان دنیا دستشون از ولی فقیه از جهت بازتره. چون اینجا باید عادل باشی، گناه که اهل گناه کبیره نباشی، گناهان کبیره نباشی، اهل اصرار بر گناه صغیره نباشی، چه بکنی چه نکنی و حتی گناه های عادی که ما انجام میدیم ولی فقیه اگه انجام بده از ولایت ثابته. یعنی زندگی او خیلی از من شما باید محدودتر باشه. خیلی چیزا که برای من شما حلاله برای ولی فقیه حلال نیست. چیزایی برای من شما واجب نیست برای او واجبه. خیلی چیزا رو باید رعایت کنه. حتی او حق ندارد در زندگی شخصی خودش ظلم کنه. تو مسائل شخصیش ها هیچ ربطی به حکومت نداره. اونجا هم اگه ظلم کنه حق حکومت بر جامعه رو نداره از نظر فقه شیعه. اینقدر فقه شیعه سختگیره علیه حاکم، علیه ولی فقیه، علیه حکومتیا. هر کس در حکومت هر چه اختیاراتش بیشتره مسئولتره، محدودتره از جهت منافع شخصیش. باید پاسخ خوتر باشد، باید تقواش بیشتر باشه، علمش بیشتر باشه. حالا شرایط پیش آمد، چراغ داره قرمز و سبز میشه ولی گره ترافیک کور شده، هی سبز میشه نمیتونن برن، قرمز میشه نمیتونن برن، همتون هی داره بیشتر میشه. اینجا افسر راهنمایی چیکار میکنه؟ ولایت مطلقه یا افسر راهنمایی اینه، میگه که خب یه لحظه قانون عادی و رنگ چراغا رو، اصلا چراغا رو رها کنید یه لحظه، قانون منم، شما چراغ قرمزه ولی بیا برو، شما سبزی وایستو فعلا تا گره ترافیک باز شه. مصلحت نظام، مصلحت جامعه. یعنی وقتی که حل شد دوباره برمیگرده به قانون عادی. پس ببین ولی فقیه از همه شهروندان و مردم باید تابع تر باشد نسبت به قوانین عادی. دستش بسته تره، تو زندگی شخصیش محدودتره، باید از همه زاهدتر باشه، با تقواتر، محدودتر، از خیلی از تفریحات حلال و امکاناتی که همه برخوردارن او برخوردار نیست، باید زندگی رو بر خودش سخت‌تر بگیره. خب امام اینطوری بود دیگه، امام کل زندگیش توی یه چمدون رو پر نکرد، الان تو جمران هست، چمدون نصف چمدون. رهبری هم اونایی که از نزدیک با ایشون بودن برید بپرسید چجوری زندگی کرده و میکنه. ایشان میدونید یک ریال از بیت المال پول نمیگیره، زندگی بسیار ساده، فرزندان همه طلبه، مستأجر، زندگی کاملا عادی و ساده. و از قبل از انقلاب همینطور برای همه دنیا روشنه که چجوری، چون امام از دنیا که خوب رفت خیلی چیزای زندگیش روشن شد، خیلی نمیدونستن. ساده ترین زندگی ها رو ولی فقیه باید داشته باشه. از اهوا هوس هایی که ما و شما گرفتارشیم باید کاملا مبرا باشه، زندگیش محدودتر، سخت‌تر. تصمیمات حکومتی با مشورت باید باشه، دقیق باشه، پاسخگو باشه. امام میگفت که من هر کاری میکنم با توجه به این میکنم که خدای متعال از من خواهد پرسید، اونجا عرض خواهم کرد که چرا این تصمیم رو گرفتی، اونجا عرض خواهم کرد که چرا این کارو کردی. این رهبری ایشون هم چندین بار تو صحبتاش ایشون گفته، گفته من کاری که حجت داشته باشم شرعاً پیش خدا انجام میدم. حرف همه رو میشنوم، همه انتقاد اعتراض، آخرش نگاه نمیکنم چی دلم میخواد، نگاه میکنم حجت دارم یا نه، میتونم پاسخگو باشم در برابر خدا، میتونم تو همین دنیا پاسخگو باشم در برابر مردم. پس ولایت فقیهی که مبناش اینه، مطلقه بودنش به معنی حکومت مطلقه فرد نیست که مثل شاه متای شاهش مذهبی باشه، آخوند باشه، ولی همون شاه باشه، شاهش کم مذهبی متدین، نماز میخونه، مهربونه مثلا، اینا ولی شاه باشه، نخیر. شاه و شاهنشاهی خلاف شرعه و طاغوته. چون شاه یعنی من تصمیم میگیرم. حالا شانس بیاری من شاه خوبیم، شاه آخوند، شاه مذهبی. شانس هم نیارید که نیاورده، نخیر. شاه نظام شاهی سلطنت است دیکتاتوری استبداد شخص محوره. در نظام ولایت فقیه اصول و عدالت حق الله و حق الناس محوره، ولی فقیه مجری و تابع محض و مطلقه. ولایت مطلقش چیه؟ همون ولایتی که افسر راهنمایی تو شرایط خاص پیدا میکنه. آیا این فراقانونی است؟ فراتر از قانون عادی روزمره؟ بله، چون داره میگه چراغ قرمز بیا برو، ظاهرش خلاف قانونه ولی در واقع خلاف قانون نیست. فراقانونی به معنی مطلق و کلی نیست، چون خود همین قانون گفته اگر در یک شرایطی اضطرار پیش آمد، بحرانی پیش آمد، مدیریت بحران اینه که قانون عادی رو تعطیل کن، شخص اون مسئول و حاکم قانونی و شرعی او میشه قانون، اون بگه. به این معنا فراقانونی هست. بله، آیا میتونه احکام الهی شرع را یا قوانین عادی رو همه را نسخ کنه کلا؟ نه. میتونه موقتا تعطیل کنه؟ بله. چرا؟ این اختیار قانونیه یا غیر قانونی؟ خود این اختیار قانونی است. در خود قانون اساسی گفته ولایت مطلقه فقیه قانونیه، یعنی تصویبم شده. اگه قانون منظورتون تصویب اکثریت، اینم شده. حالا اگه اینم نمیشد، اصلا ولایت فقیه امکان نداره غیر مطلقه به این معنا بودن. نه، ولایت فقیه هیچ حکومتی در دنیا نمیتونه غیر مطلقه باشه به این معنا، چون در تمام جوامع بحران، مشکلات ناگهانی، بنبست‌های قانونی پیش میاد یا نه؟ یا فقط تو جامعه ما پیش میاد؟ بله، تو همه جوامع پیش میاد، همشون همین کارو میکنن. اصلا کاری دیگه نمیشه کرد. اصلا ولایت مطلقه فقیه بیش از اون که شرعی باشد یک امر عقلی و عقلایی است. هم عقلی است، یعنی راه دیگه‌ای وجود نداره، هم عقلایی است، یعنی در تمام نظام‌های عالم در جریانه. آیا افسر راهنمایی میتونه اون موقعی که میتونه قانون رو تعطیل کنه بگه دختر خاله‌م پسرعمه‌م اومده چراغ سبز وایستیم این ولی چراغ قرمز شما بیا برو؟ نه، این نمیتونه. این میشه حکومت مطلقه اون پاسبان، اون دیکتاتوری سوء استفاده است. منافع شخصی و حرفا نیست، اما مصالح جمعی چرا؟ به خاطر منافع شخص خودت نمیتونه قانون رو تعطیل کنی. چه ولی فقیه باشی، چه رئیس جمهور یک کشور لیبرال دموکرات باشی، چه کمونیست باشی، چه افسر راهنمایی سرچار را باشی، به خاطر منافع شخصیت نمیتونی. این خلاف شرع، غیر قانونیه، این دیکتاتوریه، طغیانه. اما به خاطر منافع شخصی نمیتونی، اما به خاطر مصالح جمعی، منافع جمعی میتونی. کی میتونه؟ هر کسی؟ نه، او کسی که مسئولیت مشروع داره، حاکم قانونی است، او میتونه، نه بقیه. مطلق؟ نخیر، به این معنا مقید. مقید به چی؟ مقید به مصالح جامعه بر اساس ضوابط اسلامی. در کشور کمونیستی ضوابط کمونیستی، در کشور لیبرال ضوابط لیبرال. این میشه ولایت مطلقه فقیه، چون اصلا این مربوط به نظام ما نیست. تمام سیستم های دنیا این رو دارن. اصلا پدران جامعه مدنی لیبرال سرمایه‌داری، جان لاک، توماس هابز قبل از او و هر شبت که روسو، اینا همه کسانی که اصلا پدران قرارداد اجتماعی ناسا، اینا همه همین ولایت مطلقه فردی رو فقیه نه، ولایت مطلقه حاکم مشروع و قانونی رو به این معنا اصلا همه میگن جزء اجتناب ناپذیر هر حکومت مردمی و دموکراتیک هست. اسناد درجه اول لیبرالیسم و دموکراسی لیبرال دقیقاً با تعابیری مثل اختیار ویژه، حق ویژه، همین چیزی که ما میگیم ولایت مطلقه فقیه رو داره بحث میکنه. نمونه اول از روسو. روسو پدر نظریه تفکیک قواست دیگه، که آقا برای که دیکتاتوری نشه قوا از هم منفک باشن، هر قوه دست یک گروهی باشه، همش دست یه نفر نباشه که دیکتاتوری نشه. اینا که میگم این عبارات روسو هست یا مفاهیمی که امثال او پدران دموکراسی و قرارداد اجتماعی در حوزه فلسفه سیاسی مطرح کردن. روسو میگه حاکمیت نه انتقال پذیر، نه تجزیه پذیر، و میگه ما در اروپا نتونستیم بفهمیم که قوانین حکومتی که ما میگیم باید پشتوانش اراده عمومی، اراده همه، رضایت همه مردم پشتش باشه، قانونهای حکومتی که اراده همگانی را ندارد، که اکثر قوانین اینجوری اصلا تک و توک قانونی ممکنه باشه که همه موافقش باشه، نیست اصلا. اون تازه اون چه که باشد اجراء قانون نه قانون گذاری. حاکم یک هستی جمعی است طبق این مبنا، جز خودش نمیتونه نماینده داشته باشه. قدرت قابل انتقال هست، اراده و رضایت قابل انتقال نیست. اینا رو خوب دقت کنید. با همه این مبانی از ولایت مطلقه حاکم چگونه محکم دفاع میکنه؟ میگه اصلا بدون این حکومت، بدون این ولایت مطلقه هیچ حکومت دموکراتیکی نمیتونه اعمال حاکمیت کنه، اصلا امکان نداره. جامعه دچار هرج و مرج میشه و تعطیل میشه، متلاشی میشه. به همون دلیلی که حاکمیت رو انتقال ناپذیر میدانن، تجزیه ناپذیر هم میدانن. تجزیه پذیر نیست. اراده یا همگانی است، اجماع همه است، همه راضی هستند، یا نیست. اگر همگانی است، این عمل، عمل حاکمیتی و قانونگذاری میتونه محسوب بشه. اگر نیست، که شامل تقریبا اکثر قریب به اتفاق قوانین در جوامع دموکراتیک هست، او در واقع قانونگذاری نیست. حد اکثر یک دستور است، نه قانون. و اختیارات اجرایی است. چرا اینو مطرح میکنه روسو؟ برای که بعد این ولایت مطلقه که یک ولایت اجرایی است، اینو اهم و مهم کردن است. که درست قانون الان اینه، ولی یه چیزی مهمتر از او الان هست در خطره. بنابراین حاکم اینجا اختیار ویژه داره، میخواد او رو روشن کنه، شروع میکنه به زمین سازی. دقت کنید، یه وقت نظریه پردازان توتالیتریسم و انواع و اقسام اقتدارگرایی و تمامیت طلبی و دیکتاتوری اینا رو میگن، خب روشن داره زمین چینی میکنه برای دیکتاتوری دیگه، که آخرش بگه یک شخص باید فقط. چون که هابز خیلی سریع اینو میگه، اصلا از دولت مطلقه مدرن سخن میگه. این کتاب لویاتان، لویاتان اجدهایی که تو دریا تصور میکردن هست و اینا، میگه اصلا این دولت مدرن، دولت مدرن دولت مطلقه است. فرق دولت مدرن با دولت های ما قبل مدرن اینه که قبلا حکومت ها ملوک الطوائفی، قبیله‌ای، پراکنده و مشروط بود اتفاقا. یعنی یه فشاری از بدنه قبیله میامد، رئیس قبیله نظرش عوض میکرد. ولی حکومت مدرن اگر مبنای قرارداد اجتماعی رعایت شد، دیگه حکومت مدرن دولت مطلقه است و الا نمیشه متمدن بشی، دچار هرج و مرج بشی. متو میکشونش بعد به سمت توتالیتریسم. یعنی به لحاظ انسان شناسی لیبراله هابز، نگاه مادی فردگرایانه خودمحورانه داره، اما به لحاظ سیاسی لیبرال نیست. توتالیتریسم رو بیشتر به اون نسبت میدن. ولی امثال جان لاک در حوزه سیاسی هم این مشی لیبرالی رو ادامه میده. حالا خواهم گفت که خود جان لاک هم تو این قضیه دقیقاً از این صریح‌تر از ایشون حتی میگه، از ولایت مطلقه بحث میکنه. بعد روسو میگه که سیاستمدارای ما چون نمیتونن اساس حاکمیت رو تقسیم کنن، حاکمیت رو به اعتبار اهدافش تقسیم میکنن. یعنی حاکمیت رو تقسیم میکنن به یک بخش مربوط به زور و اراده، یک بخش قدرت قانونگذاری، قدرت اجرایی، حق تعیین مالیات، وظیفه اجرای عدالت، حق اعلان جنگ و صلح، قدرت اداری امور داخلی و امور خارجی و از این قبیل. گاهی اینا رو با هم قاطی میکنن، میگه ما گاهی تو اروپا اینا رو با هم قاطی میکنیم، گاهی هم از هم جدا میکنیم و نظمی نداریم تو این قضیه. منشأ این خطاهایم اینه که اصلا ماهیت حاکمیت رو هنوز دقیق نمیشناسیم و آثار حاکمیت رو فکر میکنیم اجزاء حاکمیته. لذا اعلان جنگ و صلح و اینا رو فکر میکنیم اعمال حاکمیت، در حالی که اینا حاکمیتی نیست، اینا مجریان. دولت ها نمیتونن قانون بگذارن برای جنگ و صلح، میتونن مجری او باشن. بعد بنبستای پیش میاد در مقام اجراء جنگ و صلح که میگه او بنبستا با این نگاه حل نمیشه. کارهای ما قانون به وجود نمیاره، کارهای ما کاربرد قانون باید باشد، نه منشأ قانون. قانون باید از یه جای دیگه آب بخوره، که حالا بحث اراده عمومی مطرح میشه. و اگر قانون، میگه اصلا مفهوم قانون رو ما ازش برداشت درستی نداریم، باید این برداشت اصلاح بشه. حقوقی که اجزاء حاکمیت پنداشته میشه فروع حاکمیت است، نه اجزاء حاکمیت، آثار حاکمیت. اونا باید همه بر یک اراده اصلی تکیه داشته باشن که اراده عمومی است. اراده عمومی هم به طور 100% تحقق پیدا نمیکنه. یعنی هیچ مسئله‌ای وجود نداره که 100% مردم یک نظر داشته باشن. اینه که بین نظر و عمل در بیان ضوابط دموکراتیک تناقض پیش میاد. ما باید قراردادهای اجتماعی رو طوری تعریف کنیم و این تعریف رو طوری بتراشیم که بین نظر و عمل بیشترین توافق رو بتونیم تأمین بکنیم. بعد کسانی آمدن به رسو اشکال گرفتن که آقا اینا سفسطه است و اونی که تو قانون اساسی آمده ظاهرا قدرت‌ها رو از هم تفکیک میکنه، جدا میکنه، یه نوع تفکیک قوا صورت میده، اینا در واقع اون چیزی که شما میگید نیست که بخواد تهدید بکنه اصل تعریف تفکیک قوا رو. روسو میگه که همه قدرت در تحلیل نهایی در دست مردم است به عنوان یک هیئت کلی، بنابراین تمام تفکیک و تقسیم ها و ترتیبات همه اینها طریقیت دارن نه موضوعیت. اینا رو دقت کنید، خیلی مهمه، چون بعضیا بعدن نسبت دادن گفتن آقا ببینید روسو پدر تفکیک قوا هستش، تفکیک قوا اصلا ضابطه دموکراسی است. خود روسو خلاف اینو میگه، میگه از نظر ما تفکیک قوا اصلا موضوعیت نداره، طریقیت داره. یعنی چی؟ یعنی هدف نیست، وسیله است. یعنی میشود تفکیک قوا باشد و دموکراسی نباشد، رضایت مردم نباشد. میشود رضایت مردم و آراء عمومی و اراده عمومی باشد، تفکیک قوا نباشد. ما تفکیک میگه، ما تفکیک قوا رو از باب یه روش خوب پیشنهاد کردیم و الا صریحا ایشون تفکیک قوا رو به عنوان طریق مطرح میکنه نه موضوع. میگه اینا عین عبارت رسوئه که فقط اینها راهها و وسیله های مناسبی هستند که برای اجرای قدرت مورد استفاده مردمی که حاکمیت دارن قرار میگیره و بنابراین این ترتیبات اجرایی، این تقسیماتی که تو قانون اساسی صورت میگیره که چه اختیاراتی مربوط به چه نهادی یا چه شخصایی باشه و تقسیم و توزیع میشه، اینا فقط تا زمانی وجود داره که حاکم واقعی که پشتیبان و تصویب کننده اونهاست اونها را مقتضی تشخیص بدهد. تشخیص حاکم مشروع، این حرف رسوه. نظریه پرداز تفکیک قوا که خیلی قانونهای اساسی از جمله قانون اساسی ما بر اساس این حرفا نوشته شد، چون یکی از بحثایی که میکنن در ولایت مطلقه فقیه میگن آقا ولایت مطلقه فقیه مانع تفکیک قوا است، در حالی که اینطور نیست. ولایت مطلقه فقیه ولایت فقیه برای تنظیم قواست با رعایت تفکیک قوا. یک، دو، این نهاد رو خود رسو و دیگران تعریف کردن حتی مطلقه شد به عنوان اختیارات ویژه. سه، خود رسو که نظریه پرداز تفکیک قواست این صریحا داره میگه، میگه این ترتیبات فقط تا زمانی وجود دارد که حاکم مشروع که پشتیبان قوانین است آن را مقتضی تشخیص بدهد. این دیگه سوپر ولایت مطلقه شد. یعنی ما تو قانون اساسیمون هم این نیامده که ولی فقیه تنظیم تفکیک قوا رو به هم بزند، این تو قانون اساسی ما نیست. شما میدونید تو قوانین اساسی بسیاری کشورهای به اصطلاح لیبرال دموکرات شخص اول مجری که حالا یا نخست وزیر یا رئیس جمهوره میتونه اصلا پارلمان رو منحل کنه. سری هم تو قوانینشون آمده اینم منافی با تفکیک قوا نمیدونه. یعنی رئیس جمهور نخست وزیر میتونه بگه اصلا مجلس پارلمان علیه اکثریت با من نیست، من اصلا منحلش میکنم. در حالی که ما همچی چیزی رو تو قانون اساسیمون ننوشتیم، ولی رسو میگه اصلا همچی اختیاری باید باشد و الان جامعه نظام پیدا نمیکنه. خیلی بیشتر از اون چی که ما میگیم متون اصلی کلاسیک ایناست. اینا حرفای جان لاک و رسو که اینا هم گزینشی و روزنامه‌ای ژورنالیستی اینا به ما و شما میگن با برداشتای حزبی سیاسی، اینا دیگه متن اصل کلاسیک فلسفه سیاسی لیبرال دموکرات. جان لاک یه تعبیری داره به نام حق ویژه پادشاه. جان لاک پدر جامعه مدنی که یه عده‌ای اینجا آمدن جامعه مدنی رو به جای ولایت فقیه و فلان و اینا ولایت فقیه منتخب مردم آمدن این رو جا بندازن، یعنی شعارهای لیبرال رو به جای شعارهای اسلامی شیعی مطرح کردن. جان لاک پدر جامعه مدنی لیبراله، تصریح میکنه او تازه راجع بحث پادشاه حتی نظام سلطنتی رو اینا نفی نکرده، نه اینا از جمهوری حرف نزد که از سلطنت مشروطه حرف زد، حتی سلطنت رو قبول داشتن، تازه سلطان و شاه رو قبول دارن. ما که اصلا ولایت فقیه که اصلا نظام سلطنت رو از اساس نامشروع میدونه به معنی حاکمیت یک شخص، یک خانواده ارثی طبقاتی صنفی. جان لاک راجع به حق ویژه پادشاه تصریح میکنه که پادشاه مشروع، حاکم مشروع اختیارات مطلقی برتر از قوا و تفکیک قوا داره، بدون اونا اصلا اعمال حاکمیت مدرن و تحقق قرارداد اجتماعی و پروتکل‌های سیاسی وجود نداره، اصلا ممکن نیست. منبع قانون، این حرف روسو پدر تفکیک قواست، میگه منبع قانون سرانجام حکمران است. البته حکمران کیه؟ حاکم مشروع، حاکمی که نماد اراده عمومی باشه. اراده عمومی اجماعی هم امکان نداره، باز برمیگرده عملا اضطرار هم میاد پایین، میاد بعد میشه اکثریت مطلق، بعد میشه اکثریت نسبی، همینطور میاد پایین. عملا دیگه چیزی به نام اراده عمومی که رسول میگو مثلا واقعیت نداره، یه ایدئالی، یه ایداله، یک نگاه ایدئالیستی ذهنی است. ولذا بحث میکنن، میکردن که آقا واقعا دموکراسی واقعی بیشتر تخیل یا واقعیت؟ میگفتن نه، این آرمان ماست، هیچ وقت تحقق پیدا نمیکنه. در هیچ جامعه‌ای، در هیچ موردی هرگز پیش نمیاد که همه بر یک چیز توافق کنن. بنابراین دموکراسی خالص بدون پوست و استخوان و چربی اصلا امکان نداره و هیچ وقت تحقق پیدا نکرده و نخواهد کرد. حتی اگه درست باشه، حتی اگر درست باشه، عیبی نداشته باشه به لحاظ نظری، قابل تحقق نیست. او دموکراسی که فیلسوف دموکراسی رو کاغذ می نویسه. میگه ما در عمل از خیلی از این حرفا باید کوتاه بیایم چون چاره ای نداریم. بعد میپرسن که قانون چیه اصلا؟ میگه وقتی همه مردم برای همه مردم فرمان صادر بکنن، این میشه واقعا یه قانون دموکراتیک. حالا چون این چیزی اصلا واقع شده در تاریخ؟ اصلا چون این چیزی ممکن است؟ محاله همچین چیزی. ولی این رو به عنوان الگوی آرمانی تعریف میکنن. حالا اشکالی که دیدید بعضی میگن آقا شما حکومت اسلامی حرفایی که میزنید خیلی رؤیایی، آرمانی، شعاری و اینا، همش قابل تحقق نیست. اتفاقا اینا خیلی قابل تحقق تره. یک، فرض کنیم همش قابل تحقق نباشه. اصلا دموکراسی رو میگن الگوی انتزاعی است، عملی نیست دموکراسی واقعی خالص. ما هی رو به عنوان یه الگو قرار میدیم، آرمان، به عنوان یه ایده به سمتش تا میتونیم نزدیکتر بشیم. این نگاه تازه نگاه سکولار به دموکراسی است که اساسا ایدئالیستی تعریف میشه. یا اگر رابطه برقرار بشه، دقیقاً یک موضوع واحد از دو دیدگاه دو طرف رابطه است. موضوع فرمان مثل اراده‌ای که او رو صادر میکنه همگانی باید باشه. این چیزیست که من او رو قانون میدانم. قانون قانونی است که همه مردم جامعه قبول داشته باشه. کدوم جامعه کدوم قانون رو همشون قبول داشتن؟ یاد داره؟ اصل قانون رو همه قبول ندارن. اصل اینکه قانون باید باشه. چه برسه به متد. حالا دوستان برای که دقیق‌تر اینا رو خواستن پیگیری بکنن، به این کتاب قرارداد اجتماعی، کتاب دوم فصل 6 مراجعه کنن. اونجا این نکاتی که من عرض کردم از اونجا نقل کردم. مطالب دیگه هم اینجا داره. ها؟ مال روسو دیگه. از کتاب‌های مبنای اساسی فلسفه دموکراسی است. میگه یک انسان منفرد یا عمل ویژه‌ای را هیچ وقت قانون موضوع و هدف قرار نمیده. یعنی قانون نمیتونه مصادیق وارد مصادیق بشه. قانون باید فقط مفاهیم کلی رو بگه. بعد خودش مطرح، رو اختیار ویژه که میگم از اینجا مطرح میشه. میگه قانون فقط میتونه مفاهیم کلی رو بگه. اما مصادیق رو که خود قانون نمیاد تعیین کنه همه رو که. قانون میگه هرگاه الف شد پس آنگاه ب اجرا شود. قانون که نمیاد توی خیابون که کف خیابون و بازار و خانواده اینا بگه این مصداق الف این ب. رسول میگه خب یک کسی باید کارو بکنه. همون تعبیری که عرض کردیم، میگه لا حکم الا لله. از زمین میگن خب بله، ولی یک امیری، حاکم، خلیفه، رهبر، امام میخواد، کی باید اجرا کنه؟ حالا ما میگیم خدا و مجری، او میگه قانون و رضایت 100% که امکان نداره. حالا او منشأ مشروعیت رو یه چیز میدونه، ما یه چیز میدونیم، ولی هر دو قبول داریم، هر دو داریم میدونیم حاکم مشروع لازم است در کنار قانون. یک دلیلش اینه که برای قانون کاملا ممکنه که درباره وجود امتیازاتی رأی بده، بگه فلان عمل فلان امتیاز رو داره یا فلان مجازات رو داره، ولی نمیتونه همه رو به افراد خاصی به طور خاص متعلق کنه. و میتونه طبقات شهروندان و شرایط پذیرش به هر طبقه ای رو مقرر بکنه، ولی نمیتونه مشخص کنه فقط چه افراد خاصی از چه طبقات خاصی چه حقوق خاصی پیدا کنن. قانون نوعی از حکومت پادشاهی و موروثی رو میتونه مقرر کنه. همه مردم راضی باشن، راضیان، میتونه نظام سلطنتی پادشاهی باشه. در ضمن اینجا روشن بشه، ما در نگاه ولایت فقیه اینم اجازه نمیده. یعنی اگر همه مردم راضی باشن که یک دیکتاتور بر اونها حکومت کند. از نظر فقه شیعه مشروعیت میاره یا نه؟ نمیاره. اما از نظر دموکراسی میاره. اگر الان ما توی جمعیم هممون رضایت بدیم که به یه نفر اینجا ظلم کنیم، خودش هم حتی موافق باشه، چون این حق ایجاد نمیشود، اما در دموکراسی میشود. این حقوق بشر، حقوق بشر روشن باشه کجا مبنا داره کجا مبنا نداره. همه توی این منطقه حقوق بشر همه جا تعلیقی است. در این منطقه الهی است که حقوق بشر رادیکال و ریشه‌ای صورت بندی میشه. این یک نکته. نکته بعدی که میگه قانون میتونه بگه که حکومت باید پادشاهی باشد و موروثی از پدر به پسر و یه حکومت میشه مشروع و قانونی. این دموکراتیک اصلا مشکلی نداره. اما قانون نمیتونه در مورد مصداق شخص پادشاه و اینکه سلطنت متعلق به کدام خانواده باشد اینجا ندیگه، چون موضوع جنبه فردی و خصوصی پیدا میکنه، اینجا رو نمیشه وارد قانون گذاری شد. اینجا دیگه خارج از قانون به مقام اجرا مربوط. پس ببینید تا کجاها حتی به اسم قرارداد اجتماعی و دموکراسی و ظاهرا تفکیک قوا تا کجاها میدان میده به دیکتاتوری، به نظام سلطنت، به حکومت ارثی، همه اینا میشه. چند تا سوال مطرح کرده رسول، میگه این سوال اصلا بی‌مورده به نظر من. یعنی تئوریسین تفکیک قوا میگه که طرح این چهار سوال با اینکه سوالات مهمی به نظر بعضیا میرسه، به نظر ما بی‌مورده. یکی این که بپرسن چه کسی حق دارد قانون گذار باشد. شما میگه این، میگه این سوال بی‌مورده، چه کسی حق قانون گذاری دارد؟ میگه بی‌مورده. تو مسئله ما این نیست، بحث اراده همگانیه. حالا اراده همگانی باید قانونگذار باشد یا واقعا هست؟ اصلا ممکنه قانونگذار باشه یا تو میگی باید باشد؟ این از اون بایداییه که هیچ وقت تحقق پیدا نکرده و نخواهد کرد. سوال دومی که میگه به نظر من سوال زائدی است، اینه که آیا شهریار، شاه، حاکم بالاتر از قانون است؟ اینم میگه سوال بی‌موردی، چون او محصول همون فرایند قانونی بوده، بنابراین دیگه هر چه شاه بگه قانونه. دقت کنید، از اونچه که ما به نام ولایت مطلقه فقیه گفتیم این خیلی اونورتره. ما اینو محدود کردیم، خط قرمز داره، نمیتونه هر چی میخواد بگه، نمیتونه هم شاه باشه اصلا، نمیتونه ارثی باشه. حالا اون میگه نه، اگر طبق قرارداد اجتماعی شاه و حاکم مشروع آمد بر سر کار، یک شاه مشروع آمد، دیگه سوال کردن از این که این عبارت دقت کن، این سوال که آیا شهریار بالاتر از قانون فراقانون است یا نه، معنی نداره، چون او عضوی جزئی از همین فرایند بود. سوال سومی که میگه به نظر من نباید سوال مطرح کنه، نباید مطرح بشه، اینه که آیا قوانینی که میگذارید همش عادلانه است، یا قانون چه ظالمانه چه عادلانه باید اطاعت بشه؟ اینم به نظر میگه که درست نیست، چون کسی در حق خودش که ظلم نمیکنه که. اگر مردم این قانون رو گذاشتن و نماینده‌های مردم، پس دیگه حتما عادلانه است. اینم ما قبول نداریم. یعنی اینم به نظر میرسه که خط قرمز حقوق بشر و حقوق جامعه رعایت نمیشه. یعنی چی که آقا وقتی همه مردم یه چیزی رو گفتن، حالا بعدن عملا شد اکثریت، نه همه، یا بعدن شد نمایندگان اکثریت باز، نه خود اکثریت. یعنی سه چهار پله از اون رؤیاها و ایدئالیسم دموکراسی در واقع سه چهار پله آمد پایین. همه این کارا رو که بکنیم با این استدلال که کسی که خودش به خودش ظلم نمیکنه، اگر یک جایی اکثریت قانون گذاشتن دیگه این مشروعه، ظالمانه نیست. این درسته؟ این همه قوانین غلط ظالمانه در دنیا کی گذاشته پس؟ قوانین غیر معقول تو همین کشور خودمون پیروزا دیدم داشت توی اخبار میگفت، گفت که یه قانونی از قبل مونده هنوز هم اجرا میکنن، کسی که قاچاق کنه نمیدونم دارو رو چی رو، جریمش 5,000 تومنه. این قانون هنوز هست، 5,000. تو اخبار داشت میگفت، من فکر کردم داره جوک میگه، نگو خب بخشی از قوانین جوک هست. همینطوری قانون مرموز از زمان رضاخانه که همینطور مونده، طرف چند صد میلیون قاچاق دارو میکنه، سلامت مردم رو به خطر میندازه، تجارت با جان مردم، بار اول 5,000 تومان. بعد بگن که خب اونا که قانون گذاشتن بالاخره نمایندگان ملت بودن، بالاخره حکومت بوده و کسی که خودش به خودش ظلم میکنه و کسی که قصد صدمه زدن به خودش نداره، یعنی چه؟ همیان مگر بعضی مفاسد اخلاقی در خیلی از کشورهای به اصطلاح دموکراتیک مگه قانون نشده؟ ظالمانه هم هست. این هم ما نمیگیم. اکثریت هم حتی نمیتونه علیه خودش قانون بگذرونه. علیه حق الناس و حق الله حدود الهی. علیه مصلحت خودش نمیتونه قانون بگذرونه. نامشروعه. ببینید اصلا شخص مهم نیست. ضوابط مهمه. سوال چهارمی که رسول میگه جای پرسش نیست اینه که آیا فرد میتونه در تابعیت قوانین باشد در این حال آزاد باشه؟ میگه بله. این نکته جالبیه چون میگه بعضیا اینجا میگن دیدید میگن که آقا اصل بر اختیار و آزادی است. راست میگه این سوال نامعقوله. الان دیدید بعضیا میگن آقا ما انسان آزاد مختاره، ما حالا خیلی خوب مسلمان شدیم و اینا، ولی دیگه هر وقت دلم بخواد باید آزادی باشه. حجاب، نماز، شراب، زنا، آزادی انسان که نباید از دست بر. درست مسلمونم ولی آزادی انسان که نباید باشه. این مثل که بگی من آقا شهروند این جامعه هستم ولی باید آزاد باشم، تو اتوبان معکوس میخوام حرکت کنم. آزادی و اختیار انسان که نباید سلب بشود. یعنی فکر میکنه اطاعت از قانون یا شریعت منافی با آزادی است. این نکته جالبی مطرح میکنه رسول. میگه جای این پرسش نیست که آیا فرد میتونه در تابعیت قوانین باشد در این حال آزاد است، آزاد با چمرده بشه. بله، چون قوانین بیان اراده خود این جامعه بود. تو وقتی مسلمان شدی خودت ها، شما مسلمان که شدی دیگه مسلمانان زیستن جزء لوازم اوست. لیبرال میشی دیگه نمیتونی بگی من هم لیبرالم هم ضد لیبرالم. نه دیگه، اگه لیبرالی باید مثل یک لیبرال فکر کنی و حرف بزنی. من مارکسیستم ولی هر وقت دلم بخواد غیر مارکسیست میشم. تو اصولی نداری، تو پس مارکسیست نیستی.